ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. اسرائیل تأیید کرد به کردهای شمال سوریه کمک انسانی می کند. در ادامه تظاهرات در عراق 4 نفر دیگر امروز کشته شدند. عفو بین الملل خواهان محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از جانب شورای حقوق بشر ملل متحد شد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. دولت اسرائیل تأیید کرد که پس از حمله ماه گذشته ارتش ترکیه به مناطق کردنشین سوریه برای مقابله با نفوذ ایران، به کردهای شمال سوریه کمک انسانی می کند. به گزارش رویترز، سی پی خوتوولی معاون وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه در مجلس آن کشور گفت خارج شدن کنترل شمال سوریه از دست کردها و تضعیف آنها راه نفوذ عناصر به گفته مخرب وابسته به ایران را در منطقه باز می کند و این به گفته او سناریوی خطرناک برای اسرائیل است. به گفته سی پی خوتوولی، اسرائیل در حفظ توان کردها و سایر اقلیت‌های شمال سوریه که معتدل و طرفدار غربند منافع بارزی دارد. فرماندهان کردهای سوریه و همچنین دولت ترکیه هنوز به اظهارات این مقام اسرائیلی واکنش نشان ندادند. ماموران امنیتی عراق امروز برای مقابله با معترضانی که قصد داشتند موانع روی یک پل را در بغداد بردارند، اقدام به شلیک گاز اشکاور و گلوله کردند. آسوشیتد پرس از کشته شدن 4 تن در این درگیری گزارش داده است و دست کم 24 نفر نیز زخمی شدند. معترضان می‌کوشند پل‌های منتهی به منطقه سبز بغداد را بگشایند و وارد آن محدوده شوند. ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها در منطقه سبز قرار دارد. آنتونیو گوترش، دبیر کل ملل متحد، با محکوم کردن استفاده از گلوله‌های جنگی علیه معترضان عراقی از افزایش شمار کشته‌ها اظهار نگرانی جدی کرده است. تظاهرات اعتراضی عراقی‌ها به فساد دولتی و بی‌کفایتی حکومت از 9 مهر اول اکتبر آغاز شد و با وجود حدود 300 کشته همچنان ادامه دارد. معترضان خواهان استعفای دولت و انحلال پارلمان و عدم مداخله خارجی هستند. گروه‌های شبه نظامی و مسلحی نیز که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، هدف خشم و اعتراض مردم قرار دارند. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از ابتدای پنجشنبه گازدهی به سانتریفیوژها و جمع آوری اورانیوم غنی شده در سایت فوردو آغاز شده است. به گفته سازمان انرژی اتمی ایران، همه این اقدامات تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام پذیرفته است. اقدام جدید تهران در سایت فوردو با مخالفت ایالات متحده و اتحادیه اروپا روبرو شده است. بر اساس توافق هسته‌ای تیرماه 1394 بین تهران و 6 قدرت جهانی که به برجام معروف شد، تهران تا 15 سال اجازه ندارد در تأسیسات هسته‌ای فوردو هیچ گونه غنی‌سازی انجام دهد، گرچه می تواند حدود 1000 سانتریفیوژ برای مصارف تحقیقاتی در آن تأسیسات نگاه دارد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می دهد.
سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه 16 آبان از گازدهی به سانتریفیوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در سایت فوردو خبر داد. اقدام تازه ایران به رغم درخواست‌های اعضای باقی مانده در برجام صورت می‌گیرد. بر پایه توافق هسته‌ای برجام که در سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی به امضا رسید، غنی‌سازی در سایت فوردو ممنوع است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره اقدامات تازه در سایت هسته‌ای فوردو این چنین گفت:
اقداماتی شروع میشه که آماده‌سازی خطوط هستش، رساندن سایت فیوژا به اون دوره اسمی یا نامی خودشون. همه اینها الحمدلله به صورت موفقیت‌آمیز انجام شد. وضعیتی که بتونیم بگیم محصول رو میتونیم برداشت بکنیم که این کار الحمدلله در ساعت 24 دیشب انجام شد و الان ما مسئول برداشت محصول اورانیوم غنی شده هستیم. تلقیمون این هستش که تا روز شنبه صبح عملا ما دیگه یک برداشت مستمر دائم 4.5% رو انشاءالله خواهیم داشت.
در تازه ترین واکنش ها به تصمیم ایران برای تزریق گاز اورانیوم به مرکز غنیسازی فوردو، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا این اقدام را باجگیری هسته‌ای خوانده و از تمام کشورها خواسته است تا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. پیش از این نیز دیگر اعضای باقی مانده در برجام از اقدام ایران ابراز نگرانی کردند. از جمله رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون در پایان سفرش به چین روز چهارشنبه گفت ایران به صراحت نشان داده که قصد خروج از برجام را دارد.
ما هفته های آینده باید بر افزایش فشار همه بر ایران برای بازگرداندنش به چارچوب برجام متمرکز شویم. همچنین این باید با کاهش برخی تحریم ها همراه شود تا یک توازنی در برجام ایجاد شود.
یک روز پیش از این اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی گفت در صورت تحقق خواسته های ایران در برجام گام های برداشته شده این کشور در کاهش تعهدات هسته‌ایش قابل بازگشت است.
این گام هم گامی است قابل بازگشته. بناچار گام چهارم را از فردا بر می داریم و اگر راه حل درستی رو ما یافتیم و پیدا کردیم و راه حل هم اینه که ما به راحتی بتونیم نفتمون رو بفروشیم، ما به راحتی بتونیم از پولهای بانکمون به راحتی استفاده کنیم و سایر مواردی که اونها تحریم کردن تحریم ها رو کلا بردارن، ما هم کامل بر می گردیم به شرایط گذشته ما.
اما همزمان با نگرانی ها از آغاز به کار غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای فوردو، نشست فوق‌العاده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 16 آبان برای بررسی وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و همچنین موضوع اخراج یکی از بازرسان زن این آژانس از ایران برگزار شد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، اعضای اروپایی آژانس به همراه نماینده آمریکا در این نهاد از اقدام ایران انتقاد و عمیقاً ابراز نگرانی کردند. مقامات جمهوری اسلامی این بازرس را متهم به داشتن مواد مشکوک هنگام ورود به تأسیسات هسته‌ای ایران کردند. اتهامی که به گفته کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در این نهاد مورد تحقیق قرار گیرد. او روز پنجشنبه به شبکه خبر تلویزیون ایران در این باره گفت:
وقتی که بازرس در تأسیسات نطنز بود، دتکتورهای ما شناسایی کردند که این بازرس میتونه مواد خطرناک در واقع به همراه خودش داشته باشه. بازرسان دیگه هم همراه این خانم بازرس بودن، ولی این دستگاه دتکتور در مورد اونها اعلام نشون نداد، فقط راجع به این بازرس نشون داد، اونم در سه محیط مختلف.
پیشتر چندین مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که توقیف یکی از بازرسان آژانس با هدف ایجاد ارعاب صورت گرفته است. به نوشته رویترز، از زمان توافق هسته‌ای سال 2015 این نخستین باری است که مقام‌های ایران دست به چنین اقدامی می‌زنند.
آنچه را که تهران گام چهارم می‌خواند چه جنبه‌های سیاسی می‌تواند داشته باشد و آیا نقض برجام است؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران به رادیو فردا می‌گوید:
هر چهار گامی که ایران برداشته با این گام میشه چهار گام، نقض برجام هست. گام اول ذخیره اورانیوم رو تغییر داد، گام دوم که 14 تیر هست درصد ذخیره غنی‌سازی رو بالا برد، گام سوم 15 شهریور ساخت و مونتاژ سانتریفیوژ و حالا غنی‌سازی در فوردو. منتها ستای قبلیش در واقع نقض برجام بود، نقض ملایم بود، خط قرمز نبود. فوردو متفاوته. فوردو اساساً یکی از حساس ترین بخش های صنعت هسته‌ای ایران برای آمریکاست، برای جهان غرب هست. همان زمانی که برجام امضا شد، مقامات دولت اوباما گفتند که فوردو برای ما یک دردسر همیشگی خواهد ماند. ضمن اینکه در برجام چند جا به فوردو اشاره شده، بند 5 برجام به صراحت میگه ایران برای 15 سال فقط در نطنز غنی سازی میکنه، بند 6 تاکید داره. بنابراین این گام نه تنها نقض برجامه، یک گام بسیار تحریک‌آمیز، بسیار معنادار علیه برجام هم محسوب میشه. در ایران سه تا راهکار، سه تا خط استراتژیک وجود داشت. جریان دولت سیاست ارتش این بود که ما بریم سراغ مذاکره یا آشتی یا تفاهم با اروپا. جریان خود آقای خامنه‌ای دنبال سیاست خرید زمان، وقت‌کشی بود، یه سیاست کاملا محافظه‌کارانه حفظ وضعیت موجود. همون که آقای خامنه‌ای میگفت نه جنگ نه مذاکره، حتی لوایح FATF نه رد کردن نه تصویب. و جریان سوم که سپاه پاسداران بود دنبال تغییر موازنه بود، به دست آوردن کارت‌های جدید بازی، حمله به کشتی‌ها در عمان، آرامکو. این جریان الان هدفش خروج از برجام و حتی بالاتر خروج از امپیتی است. کیهان به صراحت این رو میگه. گام سوم رو که برداشتن، اروپایی‌ها هشدار دادن، ترورکای اروپایی به ایران هشدار داد بر اساس گزارش رسانه‌های غربی که اگر ایران ادامه بده ما از برجام خارج خواهیم شد. بنابراین واقعیت نیستش که اینجا اروپا در مقابل سرنوشت سازترین دوراهی خودش در یک سال و نیم اخیر قرار گرفته، یا باید واقعا کاری بکنه که این روند متوقف بشه، و یا اینکه نهایتاً باید تسلیم مسیری بشه که آمریکا دنبال میکنه، به آمریکا نزدیک بشه و علیه ایران اقدام بکنه. تصور نمیکنم در این شرایط زمینه همکاری جدی اروپایی ها با ایران فراهم باشه.
مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل ایران در آلمان،
مؤسسه بین‌الملل.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی که مرکزش در لندن است، در تازه ترین گزارشش موج اعتراضات منطقه‌ای در عراق و لبنان را برای جمهوری اسلامی مشکل آفرین ارزیابی کرده است. جمشید زند.
مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در جدیدترین گزارش خود میگوید شبکه‌ای که ایران از شبه نظامیان در منطقه ایجاد کرده برای تهران اهمیت بیشتری از برنامه‌های اتمی و موشکی‌اش دارد. نویسندگان این گزارش نتیجه‌گیری کردند که شبکه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از نظر نظامی و راهبردی مؤثرتر از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی هستند و اکنون در زمینه توان قوای مؤثر در خاورمیانه کفه ترازو به سمت ایران سنگینی می کند. این نتیجه گیری در حالی اعلام می شود که فشار آمریکا و همپیمانانش به ویژه در چند سال اخیر بر مهار برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران متمرکز بوده و بدین منظور تحریم‌های شدیدی را نیز علیه ایران وضع کرده‌اند. مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در گزارش خود همچنین می‌نویسد اکنون سلاح مورد پسندتر ایران در کشمکش‌هایی که با غرب دارد همین شبکه شبه نظامیان هستند و هشدار می‌دهد که قدرت‌های غربی از مقیاس انباشت قدرت منطقه جمهوری اسلامی از طریق این شبه نظامیان تا حدی غافل مانده‌اند. این هشدار مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ از آغاز کار خود تأکید داشته که برجام و مهار برنامه هسته‌ای ایران کافی نیست و هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی باید مهار برنامه موشکی و مهار به گفته او جاه طلبی های منطقه ایران را نیز شامل شود. در این گزارش گفته شده هزینه‌ای که فعالیت های جمهوری اسلامی در سوریه، عراق و یمن برای ایجاد و تقویت گروه های شبه نظامی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته بالغ بر 16 میلیارد دلار است و علاوه بر آن جمهوری اسلامی سالانه حدود 700 میلیون دلار نیز به حزب الله لبنان پرداخت می‌کند. این گزارش می‌گوید با وجود تحریم‌های آمریکا، ایران در برابر استراتژی شبکه‌های نیابتی خود با مقاومت بین‌المللی زیادی روبرو نشده است. IISS همچنین می‌نویسد فشار تحریم‌ها یا اعتراض‌های معترضان ملی‌گرای ضد ایرانی در برخی از کشورهایی که جمهوری اسلامی در آنها نفوذ دارد احتمالاً تغییری در این سیاست تهران ایجاد نمی‌کند. اعتراض‌های گسترده و دامنه‌دار اخیر به ویژه در عراق با سرکوب روبرو شده و مقامات جمهوری اسلامی این حرکت‌های اعتراضی را به طرح دشمنان خارجی نسبت می‌دهند. نویسندگان گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی این احتمال را می‌دهند که ایران بتواند در برابر موج اعتراضات ضد ایرانی در منطقه از دستاوردهای راهبردی خود حفاظت کند، اما می‌افزایند از آنجا که نفوذ ایران به گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان متکی است که یا نمی‌خواهند مستقیما حکومت کنند و یا مانند عراق توانایی و تجهیزات کافی برای حکومتداری را در دست ندارند، استراتژی جمهوری اسلامی در این کشورها با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد.
و آخرین خبر، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از کشورهای شرکت کننده در نشست بررسی ادواری جهانی در ژنو سوئیس خواست نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کنند. این نشست قرار است از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد در روز جمعه فردا برگزار شود. مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران را هولناک خواند و افزود که این موضوع نشانگر وخیمتر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه جمهوری اسلامی است. چکیده اخبار 21:30 ایران.